پیلسی تاسی د امریکا جاغ آشنا رادیو سره اوسی
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز هفتم دلو 1395 هجری شمسی مطابق 25 جنوری 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می‌کنیم. بیرون شدن افغانستان از جایگاه فاسدترین کشور جهان در سال 2016، اعتراض نادر ایرانیان در برابر سانسور مطبوعات از سوی حکومت و امضای فرمان اعمار دیوار در سرحد بین امریکا و مکزیکو از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ. نسرین محمود عزیزی با همکارانم برنامه را با گزارش‌های از افغانستان و جهان دنبال می‌کنیم. در بعد از خبرها گزارش داریم که گروه طالبان نامی سرگشاده به دونالد ترامپ فرستاده و در آن برای ختم آنچه جنگ بیهوده و شکست ناپذیر امریکاییان در افغانستان می‌خوانند از رئیس جمهور ترامپ طالب کمک شدند. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. افغانستان در گزارش سال 2016 سازمان شفافیت بین المللی برداشت های فساد در جهان با چند رد صعود از جایگاه فاسدترین کشور جهان برون آمده است. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید با وجود این دستاورد افغانستان راه درازی را در کاهش فساد اداری در آن کشور پیش رو دارد. ده تن از ساکنان شهر جنوبی شیراز با مظاهرات 9 جنوری در خارج مقر والی ولایت فارس پیوستند که شیراز مرکز آن است. شرکت کنندگان یک ویدیوی مظاهرات را بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یک شبکه دولتی ایالات متحده که توسط بورد نشراتی حکومت نظارت می‌گردد، ارسال کردند. گزارش شده که مظاهره کنندگان حکومت را به سانسور مطبوعات محلی روی یک سلسله مشکلات صحی که باشندگان شهر از سردردی تا مریضی سرطان رنج می‌برند مقصر می‌دانند. بعض شعار می دادن که سانسور خیانت به مردم است، در حالی که دیگران شعار می دادن که صحت خوب یک حق مسلم است. جمهوری اسلامی ایران از مدت ها بدین سو نشرات فارسی سازمان های غربی مانند صدای امریکا، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و بی بی سی را برای جلوگیری مردم از تماشا و شنیدن آنها زیر سانسور قرار داده است. قصر سفید خبر داده است در مکالمه تلفنی که بین رئیس جمهور ترامپ و صدر اعظم هند صورت گرفته است، هر دو رهبر در کنار صحبت روی همکاری‌های اقتصادی و دفاعی، موضوعات امنیتی در آسیای مرکزی و جنوبی و تاکید بر مبارزه مشترک در برابر دهشت افغانی را نیز مورد غور قرار دادند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
بر اساس گزارش قصر سفید، در این مکالمه تلفنی همچنان از صدر اعظم هند دعوت به عمل آمده تا به واشنگتن سفر کند. صدر اعظم هند نیز با نشر یک پیام در صفحه توییترش مکالمه تلفنی با رئیس جمهور ترامپ را دوستانه خوانده و گفته است که برای تقویت بیشتر روابط دو جانبه هر دو کشور با هم کار خواهند کرد و از آقای ترامپ خواسته است تا به هند سفر کند. پس از برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، این دومین مکالمه است که میان آقای ترامپ و صدر اعظم هند صورت می‌گیرد. قبل از این دونالد ترامپ با نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز صحبت کرده است. حکومت پاکستان چند قبل گزارش را از جریان مکالمه تلفنی دونالد ترامپ با نواز شریف نشر کرده و گفته بودند که آقای ترامپ ضمن تقدیر از کارکردگی رهبری پاکستان خواستار گسترش روابط با آن کشور شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه امر ساختن دیوار در امتداد سرحد 3200 کیلومتری بین ایالات متحده آمریکا و مکزیکو را امضا نمود. آقای ترامپ در مقر وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در یک فرمان دیگر دستور داد تا امکانات مالی حکومت فدرال به آن شهرهای آمریکا قطع شود که مهاجران غیر قانونی را پناه داده و آنان را دستگیر نمی کنند. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفت شهرهایی که به قوانین کشور احترام قائل نیستند و پناهجویان غیر قانونی را پناه می دهند بعد از این از امکانات مالی فدرال محروم می گردند. کم از کم 200 پلیس به روز چهارشنبه در 6 ایالت آلمان به شمول برلین در سعی برای دستگیری یک گروه افرادگرای مظنون به طراحی حملات مسلحانه بر پلیس یهودیان و پناهجویان چندین خانه را تلاشی کرده، اما تاکنون از دستگیری کسی گزارش نشده است. گفته شده که مظنونان عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر تماس برقرار کرده و گمان می‌رود که پلان‌گذاری برای حملات مسلحانه را در بهار 2016 آغاز کرده بودند. مقامات برزیلی می‌گویند هنوز هم به دنبال حدود 40 زندانی هستند که از یک زندان به اصطلاح نیمه باز فرار کرده‌اند. زندانیان در جریان یک شورش به روز سه‌شنبه از یک توقیفگاه در شهر جنوب شرقی بارو فرار نمودند. آنها در جریان شورش چندین آتش سوزی را برپا کردند و بخش دارالتعدیب زندان سان پاولو می گوید که از اثر آن بسیاری تسهیلات زندان آسیب دیده و در نتیجه بسیاری زندانیان به زندانهای دیگر انتقال داده شدند. آن کشور با موجی از خشونت در زندانها روبرو بوده که در آن بیش از 120 نفر در سال جاری کشته شده است. نیروهای اسرائیلی گفتند به روز چهارشنبه سربازان آنها یک فلسطینی را که عمدن وسیله نقلی خود را به یک ایستگاه بس ساحل غربی تصادم داد کشتند و پس از آن گروه دیگر نیروهای اسرائیلی مرد مسلحی را کشتند که بر آنها شلیک نمود. این حوادث تازه ترین طی یک سال خشونت بین اسرائیل و فلسطین می باشد. با گفته این نظامیان یک فلسطینی از چهارشنبه عمدن وسیله نقلیه خود را به ایستگاه بس در خارج کرانه غربی رود اردن تصادم داد و سربازان عکس العمل فوری نشان دادند. بیان اخبار
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و بعد از خبرها برنامه را با گزارش‌های از افغانستان دنبال می‌کنیم. طوری که در آغاز برنامه شنیدید، افغانستان در گزارش سال 2016 سازمان شفافیت بین‌المللی برداشت‌های فساد در جهان با چند رد صعود از جایگاه فاسدترین کشور جهان بیرون آمده است. در گزارش 2015 شفافیت بین المللی، افغانستان با داشتن کمترین امتیاز از جمع 176 کشور شامل در آن گزارش، هم طراز با سومالیا و کره شمالی فاسدترین کشور جهان رده بندی شده بود. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید با وجود این دستاورد، افغانستان راه درازی در کاهش فساد اداری در آن کشور پیش رو دارد. این گزارش را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
در تازه ترین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، افغانستان در میان 176 کشور با داشتن 15 امتیاز در رده 169 هم قرار گرفته است. پس از افغانستان، لیبیا، سودان، یمن، سوریه، کره شمالی، سودان جنوبی و سومالیا به ترتیب در قاره جدول رده بندی شدند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تعهد بی‌امان حکومت افغانستان در مبارزه علیه فساد اداری این نتیجه را در قبال داشته است.
طی 2 سال که از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذره، اقدامات بسیار عملی و مشخص در بخش مبارزه با فساد صورت گرفته. یک از اقدامات قانونمند شدن پروسه تدارکات هست. شما در جریان هستن که در گذشته ها پروسه تدارکات از شفافیت لازم برخوردار نبود و امروز در خصوصا در بخش های وزارت دفاع ملی و سایر قراردادهای کلان یک شفافیت خوب به وجود آمده و قراردادها معیاری و قانونی میشه و شمار شرکت هایی که به وظایف خود به صورت قانونی انجام نداده بود، اونها در لیست سیاه قرار گرفته. کار دوم ایجاد مرکز عدلی و قضایی هست. نکته سوم اراده قوی سیاسی هست.
یما ترابی رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید بیشترین دستاورد افغانستان که جایگاهش را از رده مفسدترین کشورهای جهان پایین آورده است، بهبود در عرصه عدلی و قضایی است. آقای ترابی علاوه میکند که بدون شک این یافته ها نشان دهنده تلاش مثبت حکومت است و میتوان به آن امیدوار بود، اما به باور وی نمیتوان این دستاورد را کافی دانست.
از دور افته مثلا در بخش عدلی و قضایی به چاده نشانده از سر مونده است. یعنی به معنی از این است که ما تا سر برسیم بچار زیاد سر تلاش دیگه هم کار داره. صرف به ما بخش عدلی و قضایی هم کافی نیست. ما صرف به شروع کار هستیم و دیگه تمام بخش های دیگه بخش های خدمات ما کاملا متاثر است از فساد و از دادن رشوه.
آقای ترابی علاوه می کند که در گذشته اراده قوی سیاسی برای مبارزه با فساد اداری وجود نداشت، اما با ایجاد حکومت وحدت ملی این اراده به میان آمد، ولی اکنون نیاز است تا در عمل پیاده شود. اداره دیدبان شفافیت افغانستان با نشر گزارش در ماه قوس سال روان خورشیدی از آن داشت که بیشتر فساد در ادارات مبارزه با فساد اداری وجود دارد که نهادهای عدلی قضایی، پلیس و گمرکات را شامل می شود. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان با پذیرش مشکلات فساد در نهاد عدلی قضایی اما تأکید میکند که اکنون سارنوالی افغانستان هیچ گونه تحمل در برابر فساد را نمیپذیرد.
بیش از 10 تن از همکارای ما که آلوده به فساد اداری بودند، اینا از وظایفشان برکنار شدند. اگر از کارمندای سارنوالی دست به فساد میزنند، اینا هرگز نمیتوانند بر اداره لوی سارنوالی من حیث کارمند دیگه استخدام شوند. نظارت کامل و همیشگی از کارکردهای همکارای ما به میان آمد در داخلی اداره. در مرکز عدلی و قضایی امروز سارنوالایی که کار میکنند روی یک میکانیزم یا طرز عملی که همه اینا فیلتر شده، بک‌گراندهای کاری اینا دیده شده، تعهدشان نسبت به وظیفهشان مشخص شده، با زینا من حیث همکار تقرر حاصل کردیم.
این در حالی است که سید اکرم افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید حکومت افغانستان یک سلسله اقدامات را انجام داده، اما خیلی وقت است گفته شود در نهاد عدلی و قضایی کارهای صورت گرفته که باعث کاهش فساد اداری شده است.
در 15 سال گذشته با فساد مبارزه نشد، بلکه برای فساد زمینه سازی شد و خود نهادهای عدلی و قضایی مراکز فساد گشته بود. شما شاهد حتی یک پرونده فساد هم نبودین که از طریق از این نهادها محاکمه شوند. خب بعد از اینکه لوی سارنوالی جدید وظیفه را اشغال کرد، یک انبار از مشکلات در خود داخل اداره لوی سارنوالی وجود دارد که این اصلاحات زمانگیر است، اما حکومت هم مداخلات سیاسی داره در کار عدلی و قضایی. حتی رئیس جمهور افغانستان مثلا تصمیم میگیره که کدام پرونده ها از طریق مرکز عدلی و قضایی دیده شود و کدام پرونده ها نشود، که این کار رئیس جمهور افغانستان نیست که در مورد پرونده ها تصمیم بگیره.
در حالی که سخنگوی لوی سارنوالی ادعای مداخله رئیس جمهور را در کار لوی سارنوالی رد میکند، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان تاکید میورزد که بر اساس یافته های آنان تا هنوز هم مردم از کارکردهای دولت راضی نیستند.
مردم از ارائه خدمات راضی نیستن و بسیار زیاد شکایت دارن و حد فساد هم در ارائه خدمات بلند رفته، چنانچه که مردم گزارش کردن. و دلیل از این است که حکومت افغانستان جاهای بسیار مهم مثلا اداره کمیسیون خدمات ملکی را بدون سرپرست گذاشته. فساد گذشته که در اونجا بود و بعدن جنجالی که بین رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی افغانستان بالای رهبری کمیسیون خدمات ملکی است، بالاخره باعث از این شده که تمام روند اصلاحات و کلی ساده شد و بالاخره هیچ کار بالای اصلاحات ادارات، خصوصا ادارات که خدمات را ارائه میکنند، بالای از او کار صورت نگیرد.
در گزارش 2016 شفافیت بین المللی، دنمارک، زیلاند جدید و فنلند به ترتیب سه پاکترین دولت های جهان معرفی شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و یه هم گزارش دیگری از افغانستان. گروه طالبان نامه سرگشاده ای را به دونالد ترامپ فرستاده و در آن برای ختم آنچه به گفته آنان جنگ بیهوده و شکست ناپذیر امریکاییان در افغانستان است، از دونالد ترامپ طلب کمک کردند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
نسخه نوشتاری این نامه که توسط ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه نگاشته شد، روز چهارشنبه بعد دسترس رسانه ها قرار گرفت. در پاسخ به این نامه، حکومت دونالد ترامپ واکنش سریعی نشان نداده است. در این نامه طالبان ایالات متحده را به خاطر شروع جنگ 15 ساله افغانستان سرزنش کردند و حضور نیروهای مهاجم بیگانه را در افغانستان دلیل اصلی ادامه یافتن کشتار مردم و زیانهای مادی در افغانستان توسط طرفهای درگیر می دانند. در نامه آمده است: ما بنابراین دلایل پیام خود را به شما فرستادیم که نقطه پایانی برای حضور نیروهای اشغالگر ارتشتان در افغانستان بگذارید. مجاهد مجدداً افزود: گروه طالبان تا زمانی که حکومت آمریکا نیروهای خود را از افغانستان خارج نکند، حاضر به آتش بس نیست. در این نامه طالبان دوباره ایالات متحده را محکوم به پشتیبانی از حکومت وحدت ملی به ریاست اشرف غنی که رژیمی غرق در فساد است کرده است و به این باورند که مردم اعتماد به این حکومت را از دست داده اند. در تمام دوران مبارزات انتخاباتی، دونالد ترامپ در مورد افغانستان تقریبا هیچ بیانیه‌ای نداد. اما ساعتی بعد از مراسم تحلیف، رئیس جمهور آمریکا تعهدش را برای ادامه عملیات نظامی تا زمان پیروزی ایالات متحده اعلام کرد. ترامپ در صحبتی از طریق ستلایت با عساکر آمریکایی مستقر در افغانستان گفت:
ما با شما هزاران هزار درصد همراه هستیم. شما به شکل بی‌نظیری مشغول خدمت هستید. بنابراین من سپاسگزار همه شما هستم. ما شما را در زمان نبرد می‌بینیم و از شما حفاظت می‌کنیم. ما به پیروزی می‌رسیم و ما کامیاب می‌شویم. به نبردتان ادامه بدهید.
همچنین مقام‌ها در افغانستان گفتند در جریان مکالمه ترامپ با رئیس جمهور غنی، او گفت پس از ارزیابی دقیق در نظر دارد نیروی آمریکایی بیشتر به افغانستان بفرستد. حکومت دونالد ترامپ در این مورد هیچ ابراز نظری نکرده است. احمد سعیدی یکی از کارشناسان سیاسی افغانستان به این باور است:
چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری نوی آمریکا است، با طرح‌های نو، با سیاست نو، با برداشت‌های نو، حامیان طالبان و طالبان می‌خواهند که خود مطرح کنند که در قضاهای منطقه و قضاهای بین‌المللی ما هم منیس یک قوت و نهاد حاضر هستیم. می‌تونیم به یک رئیس جمهوری قدرتمند نامه بفرستیم، می‌تونیم دیدگاه داشته باشیم، می‌تونیم اختار بتیم، می‌تونیم نظر داشته باشیم. هدف از یک مطرح کرده است منیس یک قوت، منیس یک نهاد. در ظاهر هم این چیز است.
در حال حاضر بیش از 84,000 عسکر آمریکایی و 6,000 عسکر مربوط به قوای متحد ناتو در افغانستان مستقر است. گروه طالبان پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای را در میدان جنگ از خود نشان دادند. بنابر گزارش‌های 8 ماه اول سال، 5,500 تن از نیروهای امنیتی افغان به دست طالبان کشته شدند. بر اساس ارزیابی نظامی ایالات متحده، در حال حاضر حکومت افغانستان کنترل 2/3 نفوس در افغانستان را دارد، در حالی که طالبان حدود 10% حاکمیت قدرت را در دست دارند و بقیه در بین دو طرف واقع شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
رهبران اروپایی بعد از اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در موردی که ناتو را یک سازمان منسوخ خواند، حیرت زده شدند. این سازمان از زمان جنگ جهانی دوم اساس امنیت اروپا را تشکیل داده بود، اما تعدادی از رهبران این سازمان حالا میگویند که کشورهای اروپایی باید مسئولیت دفاعی خود را خودشان به عهده بگیرند. هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا در این بخش گزارشی داره که از رویا زمانی میشنوید.
سربازان آلمانی برای حضورشان در لیتوانیا با عنوان بخش از نیروهای 4000 نفره ناتو در کشورهای حوزه بالتیک و پولند آمادگی‌های نهایی خود را می‌گیرند. این اقدام به معنای اطمینان دادن به کشورهای خط مقدم است، اما اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که ناتو را یک سازمان از کار افتاده خواند، متحدین اروپایی را تکان داد. ولفگان اسنجر رئیس کنفرانس امنیت مونیخ در مورد میگوید:
In addition to the crises we had last year, Ukraine, Syria,
بر علاوه بحران‌های سال گذشته در اوکراین، سوریه، آب‌های جنوبی چین، کره شمالی، به نظر می‌رسد در حال حاضر ما دچار وحشت در حوزه اقیانوس اطلس شده‌ایم. سوالات چون آیا ناتو یک پیمان منسوخ است یا خیر، آیا اتحادیه اروپایی چیز است که ایالات متحده از آن چشم پوشی می‌کند یا نه، و یا هم این که اتحادیه اروپایی شریک مهم آمریکاست یا خیر وجود دارد.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واکنش به اظهارات آقای ترامپ بیان داشت که سرنوشت اروپا فعلا در دستان خود اروپایی ها است، اما نیاز است تا راهکار اتحادیه اروپا طور دیگرگون شود که پاسخ مشارکت اروپا با ایالات متحده باشد.
While there is a lot of discussion about closer cooperation in the European Union,
در حالی که مباحثات زیادی در مورد همکاری‌های نزدیک اتحادیه اروپا جریان دارد، هیچ جایگزینی برای قدرت نظامی آمریکا دیده نمی‌شود. تقریباً 75% تجهیزات نظامی ناتو مربوط به آمریکا است.
در حال حاضر نیروهای آلمانی همراه با سایر کشورهای متحد ناتو 2% از تولیدات خالص کشور را در بخش دفاع مصرف می‌کنند، چیزی را که در سال 2014 تعهد کردند. جاناتن ال از انستیتوت خدمات رویالز میگوید:
There is a commitment in Germany to increase defense expenditure, but we are far off.
تعهدات در آلمان در رابطه با افزایش مصارف دفاعی موجود است، اما از آن بسیار دور هستیم. به طور ویژه در زمانی که امسال انتخابات در آلمان برگزار می شود، فرصت تقویت دفاعی در حال حاضر دور از امکان است.
در همین حال اعضای اصلی ناتو از جمله فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا خواهان روابط نزدیکتر نظامی اتحادیه اروپایی و همکاری‌های اطلاعاتی هستند که از سوی مقامات در بروکسل حمایت می‌شود. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی می‌گوید:
First of all, it means that Europeans have started to take seriously their security.
نخست اروپایی ها امنیت خود را باید به گونه جدی اتخاذ کنند. ما این کار را قبل از همه پرسی در بریتانیا و قبل از انتخابات ایالات متحده آغاز کردیم، زیرا امنیت مسئله است که در اولویت قرار دارد. در همین حال بریتانیا جلو تلاش ایجاد یک ائتلاف نظامی اتحادیه اروپایی را گرفته است که مبادا ناتو را تضعیف کند، اما قرار است که بریتانیا این پیمان را در چند سال آینده ترک کند.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و گزارش اخیر حاکی است که گروه‌های طرفدار مهاجرین می‌خواهند که خود را قبل از فرامین اداره ترامپ در مورد مهاجرت و پناهجویان تنظیم کنند. طرفداران ترامپ می‌گویند که اداره اوباما خیلی پیشرفت، ولی رئیس جمهور جدید می‌خواهد وضع را به حالت قبلی آن برگرداند. کارلین پروست خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
عمر المقداد کسی است که رژیم بشار الاسد به دنبال اوست. جرم او چیست؟ انتقاد از بشار الاسد است. اما امروز او آزادانه در کافتریای در مقر کانگرس ایالات متحده قدم میزند. المقداد به این کشور به حیث یک پناهجوی سوری آمد، اما نگرانی او از این است که سایر پناهجویان سوری نخواهند توانست به اینجا بیایند، چون بیم آن میرود که در میانشان دهشت افگنان موجود باشد.
I can't just paint 5 million refugees with a single brush and say no, we can't have them because there is one guy out there.
من نمیتونم تمام 5 میلیون پناهجوی سوری را از یک قماش بدانم. ما نمیتونیم آنها را اینجا داشته باشیم به خاطر یک شخص و آن شخص معلوم نیست کیست. چگونه معلوم میشود و نمیدانم که چگونه به امریکا خواهد آمد و خود را منفجر خواهد ساخت. این یک طرز فکر نزدیک به حقیقت نیست و نه هم مسئولانه است.
اما دانستین از فدراسیون اصلاحات مهاجرت امریکا با او مخالف است. او میگوید که ایالات متحده نمیتواند دوسیه های تمام کسانی را که از مناطق جنگی وارد میشوند به دقت بررسی کند.
The best way to protect the most number of people is to help them temporarily where they are. In hopes of eventual repatriation and the situation comes.
بهترین طریقه حفاظت مردم این است تا به آنها به طور موقت در جای کمک صورت گیرد که در آنجا هستند و امید این می باشد که به محض اینکه وضعیت سوریه بهبود بیابد دوباره به آن کشور عودت داده شوند. جابجایی این مردم در کشور ثالث مانند ایالات متحده باید آخرین اقدام و انتخاب باشد.
در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه شان سپایسر سکرتر مطبوعاتی رئیس جمهور ترامپ گفت رجحانات مهاجرتی رئیس جمهور این است تا دیواری را در سرحد جنوبی با مکزیکو اعمار شود و مهاجرین غیر قانونی که دارای سابقه جرمی باشند از کشور اخراج شوند. شان سپایسر میگوید
people who have overstayed their visas, people have committed crime and we're going to go through that in a very systematic and methodical way.
کسانی که از میاد ویزه خیش بیشتر مانده‌اند، کسانی که جرم را مرتکب گردیدند، ما با این مردم به صورت سیستماتیک و متدیک برخورد خواهیم کرد.
اما حامیان مهاجرت نگرانند که اداره ترامپ مهاجرین غیر قانونی به شمول کسانی را که در طفولیت به این کشور آمدند، مانند گریسا مارتینیز مکسیکویی که در اداره اوباما تحت قانون رویاداران حفاظت شده بود، اخراج کند.
Although Donald Trump may choose to call me criminal and call my parents criminal, I believe that we are heroes.
با آنکه دونالد ترامپ ممکن بخواهد که مرا مجرم خطاب کند و والدینم را مجرم بداند، اما من میگویم ما قهرمانان هستیم. اما سین میگوید که حفاظت از رویاداران در اصل خوب نیست.
Barack Obama created a constitutional crisis and tried to draw a line in the sand that didn't exist. Now he's put Donald Trump in the position of having to explain.
Barack Obama بحران قانونی اساسی را خلق کرد و کوشید تا در ریگ خط بکشد که اصلا وجود نداشت. او اکنون دونالد ترامپ را در موقف قرار داده است که باید بکوشد توضیح بدهد که کی در آن طرف خط باید باشد و کی در این طرف خط.
فرامین اجرایوی را می توان تنها برای تغییر برخی از پالیسی ها نافذ کرد، اما سایرین با حملات دموکرات ها در کانگرس مواجه خواهد شد. چنانچه سناتور چک شومر می گوید
The Trump administration is on notice. We will not waver. We will not tire.
اداره ترامپ به خوبی از این نکته آگاه است. ما از جایمان تکان نخواهیم خورد. ما خسته نخواهیم شد.
المقداد در اینجا به طور قانونی زندگی می کند. در حقیقت او می تواند ماه آینده برای تابعیت درخواست بدهد.
پیشگویی اوضاع جوی. کابل بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 4، قندهار 12 صفر، میمنه 10، 2، شبرقان 11، 3، زرنج بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، هلمند 12، 1، لشکرگاه 12، 1 و سالنگ‌ها منفی 10، منفی 15، آسمان قسمان ابرآلود خواهد بود. اجمال اخبار. افغانستان در گزارش سال 2016 سازمان شفافیت بین المللی برداشت‌های فساد در جهان با چند رد صعود از جایگاه فاسدترین کشور جهان بیرون آمده است. ده تن از ساکنان شهر جنوبی شیراز به مظاهرات 9 جنوری در خارج مقر والی ولایت فارس پیوستند که شیراز مرکز آن است. شرکت کنندگان یک ویدیو مظاهرات را به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یک شبکه دولتی ایالات متحده که توسط بورد نشراتی حکومت نظارت می‌گردد، ارسال داشتند. قصه سفید خبر داده که در مکالمه تلفنی که بین رئیس جمهور ترامپ و صدراعظم هند صورت گرفته است، هر دو رهبر در کنار صحبت روی همکاری‌های اقتصادی و دفاعی، موضوعات امنیتی در آسیای مرکزی و جنوبی و تاکید بر مبارزه مشترک در برابر دهشت افغانی را نیز مورد غور قرار دادند. و ترامپ گفته است که مکسیکو 100% هزینه اعمار دیوار را خواهد پرداخت. این بود مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. شنوندگان گرامی، نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا را بر روی موج 105 FM شنیدین. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج بر نشرات آغاز میکنه که شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. در شام امروز همکاران ما با برنامه شبانه رادیو آشنا باز در خدمت خواهند بود. رادیو آشنا را دنبال نمایید. روز شما بخیر.